یک فرزندی هم اثر بدی در خانواده داره. یکی این که فرزند همیشه تنهاست و وقتی پدر و مادر به سن سالخوردگی میرسن، اگر فرزند بیشتری داشته باشن هم دلتنگیشون کمتره، همین که در روزهایی که نیاز به کمک دارن اگر یک فرزند نتونه، فرزند دیگری در کنارشون هست. و به جز مسئله تک فرزندی، در هر جامعه ای هر شو که نیروی جوان بیشتر باشه جامعه موفق تره. چرا؟ به دلیل اینکه یک جوان نیرو و توان بیشتری نسبت به سال خورده داره. بریم با هم سخنان ارزشمند رهبر معظم آیت الله خامنه ای رو در
وارد رشته چوگان شده.
بله، درود بر یکایی که شما عزیزان، به ساعت 9:31 دقیقه رسیدیم. ممنونم که همچنان شنونده برنامه علمی روزنه هستید. اما اجازه بدید از این فرصتی که به وجود اومد من یه استفاده بکنم، یه سری بزنیم به سامانه پیامکی 30,035. آقا یا خانوم مرادی به ما پیام دادن، گفتند که من آخر صحبتاتون با خانوم دکتر میر حسینی رو شنیدم و میخوام که دسترسی داشته باشم به این گفتگو. خدمتون عرض بکنم که به راحتی شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا دسترسی پیدا کنید به آرشیو برنامه‌های مختلف رادیویی، به ویژه شبکه رادیویی گفتگو و برنامه علمی روزنه. از این طریق میتونید این قسمت از برنامه رو دریافت کنید و مجدد اون رو بشنوید و در واقع آگاهی پیدا بکنید. جدای از برنامه کاربردی ایران صدا، شما عزیزان میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو هم دسترسی کامل پیدا بکنید، همه پخش زندگی شبکه‌های رادیویی، و هم دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه ها. تا اینجای برنامه در خصوص تغذیه در فصل گرما صحبت کردم با خانم دکتر فرناز میرحسینی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی. گفتگوی دوممون در خصوص ثبت و آغاز صادرات 50 قلم تجهیزات پزشکی از ایران به کنیا بود که هم صحبت شدم با جناب آقای دکتر امیرحسینی میرآبادی، رئیس مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری. الان که به ساعت 9:33 دقیقه رسیدیم، با شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 10. خواهش میکنم که با ما همراه باشید.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان هر وقت ببینه میگه.
الو، چطور؟ چراغ روشن بوده؟ راست میگه. اومده بودی اینجا؟ از پشت دردی. کارم داشتی؟ میخواستی منو ببین؟ باشه، حتما ببینمت. تو چراغ رو روشن گذاشتی رفتی بیرون؟
با هم رفتیم.
کلن دارم میگم.
باشه، حالا کی بود؟
یکی از دوستام اومده بود اینجا.
دوست سرزده؟ خب چرا قبلش زنگ نزده؟
حتما میخواستین نو سورپرایزش بکنین نو.
دقیقا هدفش همین بوده.
آخه، میخوای یکی استخدام کن هر وقت ببینه بگه.
کی شد این نو؟ کیو ببینین نو؟ کی بگه این نو؟
ایتالیایی هم زبان سختی ها. میگم یکی رو استخدام کنیم، هر کی اومد دم در خونه به همون بگه.
چه ایده خوبیه
جان. چی؟
ایده براخنی مزمن در این نو.
اینو گالیله هم میگفت.
پسر، ایده خوبی دادی.
ضعف کردم.
از یه دوربین استفاده کنین نو، اما به نوعی مخفی بمونین نو.
من عاشق دوربین مخفی های تلویزیونم.
نه، اون که یه چیز دیگه هسته، باید مثل یه زنگ در معمولی باشه و روش یه دوربین کار گذاشته بشه.
خب بازم دوربینش مخفیه دیگه.
دوربینش مخفی نو، اما دوربین مخفی نین نو.
ها؟ آها،
حتی میشه به وای فای متصل بشه.
هر کسی اومد دمه در این نو تصویر یا فیلمش شو برای گوشیتون ارسال کنن.
اخشون، یعنی هر وقت ببینه میگه.
حتی میشه نو بهش برنامه دادن تا موردی هم عمل کنن.
چطوری عمل کنه؟
موردینو.
یعنی چطوری؟
یعنی تنظیمش کنیم روی آدمای مشکوک، ماشینای مشکوک که جلوی خونه پارک میکنن و حتی حیوان، پرنده، هر چی.
یه امکان دیگه هم داشتین نو بدنینو.
چه امکانی؟
وقتی تصویری براتون ارسال شدین نو بتونید از طریق تلفن نو و شخص پشت در ارتباط برقرار کردنین نو.
یعنی بهش بگیم کلیدو گذاشتیم زیر گلدون؟
این همیشه اینطوری نو؟
بله متاسفانه.
درود بر گکایی که شما عزیزان، ساعت 9:35 دقیقه است. اینجا استدیوی شبکه رادیوی گفتگوی صدای اندیشه ها و شما خوبان شنونده برنامه علمی روزنه هستید. اما خدمتون عرض بکنم اگر همین الان به جمع ما اضافه شدید، برنامه علمی روزنه یک برنامه که هر روز از ساعت 9 تا حوالی ساعت 10 از طریق شبکه رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. شما خوبان میتونید آخرین اخبار حوزه علم و فناوری رو در این برنامه دنبال بکنید. اما همونطور که میدونید از 25 تیر ماه، یعنی روز بهزیستی، آغاز شده هفته بهزیستی و به همین بهانه قراره که هم صحبت بشم با جناب آقای دکتر محمد نصیری بزرگوار، مدیر کل بهزیستی استان تهران. آقای دکتر سلام و ارادت، صبحتون بخیر و نیکی. آقا تبریک میگیم خدمتتون، هم روز بهزیستی رو هم آغاز هفته بهزیستی رو به شما و یکایک که همکارانتون.
سلام علیکم خدمت شما مجری بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. منم با تبریک بگم هم به همکاران عزیزمون، هم به جامعه هدف سازمان بهزیستی، جامعه هدف مظلوم سازمان بهزیستی،
بله،
که خدمت گیرندگان و عیال الله به تعبیری هستن. این هفته رو انشاءالله تبریک میگیم، انشاءالله مسئلت میکنیم از خدای متعال که بتونیم شرمنده اونها در حوزه خدمت بذاریم.
بزرگوارید شما. آقا سلامت باشین، ما هم یه خدا قوت جانانه میگیم هم به شما هم به یکایک عزیزان که از این طریق دارن صدای ما رو میشنون. و میدونم که سازمان بهزیستی یکی از اون نهادها و سازمانها در کشور هستش که بسیار دایره فعالیت بسیار بزرگی داره، یعنی در تمامی امور میتونیم بگیم که بهزیستی هم هست، یه جای کار گرفته، پای کار و داره سعی میکنه که یک بخشی از مشکلات و چالش های کشور رو حل بکنه. اما جناب دکتر نصیری بزرگوار، من میخوام که از شما یه توضیحی بفرمایید که دقیقا سازمان بهزیستی کشور چه خدماتی رو داره ارائه میده. مثلا حالا اگر سامانه های مختلفی داره، اگر حالا بحث کمک های مردمیه، اگر بحث سامانه های تصمیمشه، اگر بخش مشاوره های حالا مجازی یا واقعی داره، اگر سامانه های کمک به مددجویان داره، یه توضیح کلی بسیار مختصر و تیتروار بفرمایید تا بریم سراغ اصل مطلب.
از نظر ساختاری و وظایفی 157 وظیفه سازمان بهزیستی داره.
بله.
ولی این مدل وظیفه‌ای در سه تا حوزه کلی تقسیم میشه. یک حوزه که خب بیشتر شناخت مردم از سازمان تو اون حوزه است، بحث مربوط به حوزه معلولینه، یعنی خدماتی که به حوزه معلولین، چه در قالب معلولین جسمی، حرکتی، ذهنی، روانی، مزمن، طیف اوتیسم و سایر موضوعات، حالا از خدمات نگهداری، توانمندسازی، توانبخشی، خدمات حوزه های حمایتی انجام میشه. یه بخش خب این بخشی که بیشتر شناخت مردم. یه بخش دیگه حوزه های مربوط به حوزه پیشگیری سازمانه که موضوع مراکز مشاوره، موضوع مراکز ترک اعتیاد، بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و موضوع پیشگیری از معلولیت‌ها که طرح آمبلیوپی و غربالگری داخل بیمارستان‌ها، اینها هم مردم باش درگیر هستن و کار باش انجام.
بله.
یه حوزه دیگه سازمان که حوزه تخصصی تو این حوزه داره فعالیت می‌کنه، حوزه اجتماعی سازمانه که ما اونجا دفتر زنان رو داریم که مربوط به حوزه بانوان محترم سفر خانوار میشن، حوزه کودکان که مراکز نگهداری کودکان یتیم در فاقد سرپرست مؤثر رو داره کارش انجام میده، و حوزه دیگه‌ای که میتونیم اونجا بکنیم حوزه آسیب‌های اجتماعی یا همون اورژانس اجتماعیه که بحث بله. خط 123 و مراکزی که در مورد بحث خشونت خانگی، موضوعات کودک آزاری، سایر موضوعات دارن انجام میشه. این خب سه تا حوزه اصلی سازمانه. البته حوزه‌های دیگه مربوط به دفاتر مسکن، جهیزیه، دفتر اشتغال زایی اینها و حوزه‌های مشارکت‌های مردمی، مجوز مراکز خیریه، اینها جزء وظایف سازمان بهزیستی که تقریبا همه جامعه ایران در سال، حالا ما تعبیر خودمون من المهد الی الحد، از تو یکی از دایره فعالیت‌های سازمان می‌گنجن یا حالا خدمت از سازمان می‌گیرن یا سازمان فعالیت‌هایی داره که در این موضوع کارش انجام میشه. خانواده‌ای که فرزند داره حتما تو بحث قرارگیری آمبولی و پی ما یا تو بیمارستان کارش انجام میشه. بحث مراکز مشاوره ما، همه مراکز مشاوره از سازمان بهزیستی مجوز دارن در کشور. موضوعات و خیلی از مباحث دیگه ای که به صورت خدمات عام به مردم عزیزمون تعریف شده.
درسته. بسیار عالی، ممنونم از شما، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. بفهمید
یه بخش سوال شما مونده بود. ما هم این خدمات رو برای دسترس بودن، یه حالا یه بخشش اطلاعات، یه بخشم سامانه‌هایی که می‌خوان انجام بدن، ما یه پیشخوان داریم، یعنی سرچ هم بکنم به فارسی پیشخوان خدمات بهزیستی.
بله.
همه ی خدماتی که ما چه به خاص جامعه هدفمون میدیم چه به عموم مردم میدیم تو دفتر تو درگاه پیشخوان سازمان بهزیستی اومده. حالا بله. موضوع فرزند خواندگی هست، مراکز مشاوره وقتگیریش هست، موضوعات بحث ترک اعتیاد هست، موضوعات مربوط به فردی هست خانواده اعضای معلولی داره میخوان بیان از سازمان بهزیستی بشن،
بله.
ICF برشون برگزار بشه، اونجا میتونن مراجعه کنن و اطلاعات و دقیقای لازم برای مراجعه رو و ارائه خدمات رو دکتر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر محمد نصیری بزرگوار. میدونم که این روزا خیلی سرتون شلوغه، نمیخوایم بیش از این وقت شما رو بگیریم. ممنونم که همین چند دقیقه هم وقتتون رو به ما اختصاص دادید، مهمان تلفنی برنامه ما بودید. آقا بهترینا رو واسهتون آرزو میکنیم، یک بار دیگه هم آغاز هفته بهزیستی رو به شما و تک تک همکارانتون تبریک عرض میکنم.
ارادتمند، متشکرم.
شما زنده باشید، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. درود بر شما عزیزان شنونده، ممنونم که همچنان همراه و همدل هستید با برنامه روزنه. بدون هیچ صبری بریم سراغ گفتگوی بعدیمون که در واقع در خصوص تجهیزات پزشکی در کشور صاحب آمارنامه شدن. در خصوص این خبر قراره که صحبت بکنم با جناب آقای دکتر حسین بانکی بزرگوار، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت، مشاور توسعه سامانه‌های الکترونیکی سازمان غذا و دارو. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه روزنه.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، پیرامون این خبر که تجهیزات پزشکی در کشور صاحب آمارنامه شدند، خب این خبر خیلی خبر خوبیه، ولی خب یه سوالی در واقع شکل میگیره در ذهن مخاطب، این که پس تا الان یعنی هیچ آماری وجود نداشت؟ اگر لطف کنید این باشه در واقع آغاز صحبت ما با شما و توضیحات حضرت عالی هم بشنویم.
از خدمت شما، ما برای حوزه دارو از شاید نزدیک 15 سال پیش آمارنامه وجود داشته و این آمارنامه هم یک سیر تکاملی داشته، یعنی آمارنامه که لزوماً به این شکل شمایل امروزی منتشر میشه 10 سال 15 سال قبل به این شکل نبود.
بله.
به مرور زمان تکمیل شده، بهتر شده، آمارها دقیق‌تر شدن. در حوزه تجهیزات پزشکی هم به همین شکله، یعنی آمارهایی از قبل وجود داشته در حوزه‌های مختلف مربوط به بخش‌های مختلف تجهیزات پزشکی، اما اینکه این آمارها ذیل یک سامانه تجمیع بشن و به یک شکل منسجمی در یک فرمت و قالبی تحت یک عنوان و در واقع پروتکل مشخصی تحت عنوان آمارنامه منتشر بشن، این تا الان وجود نداشته.
درست.
و امسال در واقع آمارنامه تجهیزات پزشکی با این ویژگی‌هایی که خدمتتون عرض کردم منتشر شد. این آمارنامه در واقع اطلاعاتی است که از سامانه تیتک یا همون سامانه ردیابی رهگیری و کنترل ازالت به دست اومده که همه فرایندهای مربوط به تجارت خارجی و تجارت داخلی تجهیزات رو شامل میشه.
بله.
و در فاز اول هم بنابر این شده که صرفا آمار واردات رو ما منتشر بکنیم، یعنی فاز اول آمارنامه تجهیزات پزشکی مربوط به آمار واردات تجهیزات هست.
درسته.
که به تفکیک درختواره تجهیزات پزشکی این اطلاعات به صورت عمومی منتشر شده و یک ویژگی دیگری هم که این آمارنامه داره اینه که به صورت داشبوردهای تعاملی به صورت عمومی منتشر شده. یعنی عرف انتشار آمارنامه ها در کشور به این شکل هست که در قالب فایل های اکسل فرض بفرمایید اینها رو منتشر میکنن، اما از طریق ابزارهای بیایی که در اختیار سازمان بود امسال این توسعه داده شد و به این شکل و شمایلی که اصطلاحا به شکل تعاملی باشه، یعنی کاربر یا پژوهشگر بتونه ازش استفاده بکنه، فیلتر بکنه بخش‌های مختلف رو و اطلاعات مورد نظرش رو به دست بیاره، ویژگی‌هایی بود که در واقع آمارنامه تجهیزات پزشکی امسال این رو داشت.
درسته.
و به این دلیل هست که میگیم آمارنامه تجهیزات پزشکی برای نخستین بار منتشر شد به یک شکل منسجم و قابل ارائه، وگرنه این آمارها جسته گریخته قبلا وجود داشت.
درسته. بعد جان دکتر بانک بزرگوار، اگه میشه از سیاست‌های ارزی بفرمایید، چون من خبر تکمیلیه در واقع این خبر رو که میخوندم میدونستم که یک بخشیش هم مربوط میشه به سیاست‌های اصلاح ارزی. میخواستم ببینم که در این خصوص نظر شما رو اول بشنویم تا یه چند تا در واقع پیامی که عزیزان بخونه.
سیاست ارز کالاهای سلامت محور یا ارز تنزیهی از حوزه دارو و با طرح داروی ها شروع شد و پلن کلی دولت این هست که بقیه حوزه ها هم توسعه پیدا بکنه، یعنی حوزه تجهیزات پزشکی هم در واقع مشمول میشه. اما از اونجایی که سیاست‌های لازم برای حوزه تجهیزات تا الان فراهم نبوده به خاطر پیچیدگی هایی که در واقع تو این حوزه وجود داره، تعداد الان بسیار بالای وسط بحث پوشش بیمه ایش اونچنان انسجام نداره و کارهای محاسباتی و در واقع برنامه ریزی میخواد.
درسته.
اختصاص ارز ترجیحی برای 1402 هم با توافق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و بانک مرکزی و برنامه بودجه ادامه پیدا کرد.
بله.
تجربه هایی که توی طرح دارویار داشتیم در واقع متولیان هم رو به این جنبندی رسونده که در حوزه های دیگر با احتیاط بیشتری در واقع طرح رو اجرا بکنن. برای
سال
اقتصاد ارز 4200 ترجیحی تجهیزات رو اختصاص دادن. در سالهای آینده ممکن هست که به صورت تدریجی ارز این حوزه حرف بشه، کما اینکه از سال 97 بعد هم حدودا 50% ارز ترجیحی این حوزه رو به مرور زمان حذف کردیم.
بله.
بدون اینکه در واقع شاید اسم طرحی روش گذاشته بشه، ولی فرایند هست از عملا انجام.
درسته. آقای دکتر، من اگه اشتباه نکنم یکی از چالش‌هایی که شما و همکارانتون با این طرح در واقع مواجه هستید بحث اصلاح حقوق گمرکیه. اگه میشه در این خصوص هم یه توضیح بفرمایید که چقدر در واقع این قوانین گمرک اصلاح شده برای این طرح، آیا اصلا اقدامی صورت گرفته یا خیر؟
ببینید، امسال متاسفانه یک اقدام نابخردانه و غیر کارشناسی انجام شد در واقع بودجه نویسی کشور. ما هر سال تعرفه حقوق گمرکی دارو و تجهیزات رو از 4% به 1% در سالهای گذشته در قانون بودجه تغییر میدادیم.
بله.
امسال حالا بزرگوارانی مشخص هم نیست با چه انگیزه‌ای بخش دارو رو حفظ کرده بودن اما بخش تجهیزات پزشکی رو حذف کرده بودن، یعنی حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی 4% باقی مونده بود.
درسته.
این اقدام کاملا نابخردانه و غیر کارشناسی باعث شد که نزدیک 4 ماه و 5 ماه شرکت‌ها ترخیص خودشون رو در گمرک متوقف بکنن.
بله.
تا زمانی که در واقع این بند اصلاح بشه و این باعث شد که کمبودهای شدید تجهیزات پزشکی ما توی کشور داشته باشیم. بیماری هایی که در واقع قلب عروقی هستن، اقلامی که مربوط به عمل جراحی این بیماری هاست مثل استنت ها، دچار کمبود شدید شد و الان در واقع مردم توی مراکز در تهیه اقلام تجهیزات پزشکی به مشکل برخوردن. حالا 4 ماه 5 ماه دنبال اصلاح در واقع مصوبه بودیم توی کشور که فکر کنم 2-3 هفته پیش به فران قوا تصویب شد که برای تجهیزات پزشکی هم حقوق گمرکی از 4% به 1% تقلیل پیدا بکنه. این چیزی بوده که در سالهای گذشته بوده و تعجب ما اینه که دوستانی که در واقع در قانون نویسی این بند رو حذف کردن در مقابل بیمارانی که این 5-6 ماه در واقع معطل تهیه اقلام بودن، افرادی فوت شدن، یعنی گزارش هایی که به ما میرسن دوستانی میگن که ما بیمارمون بستری بوده، غلام محصول رو 1 ماه منتظرش بودیم نرسید و فوت کرد. حالا خوشبینانه ما نگاه میکنیم به موضوع که انشالله به خاطر کمبود نبوده، یعنی بیمار به خاطر چیز دیگه فوت کرد.
درست.
ولی 4 ماه و 5 ماه ما در گمرک ترخیصمون به مشکل خورد به خاطر صرفاً این بخش از قانون نویسی.
بله، اولا امیدوارم که عزیزانی که دارن قانون رو وضع میکنن در کشور و حالا عزیزان گمرک اگر صدای ما رو میشنون در واقع متوجه اهمیت موضوع بشن و بدونن که این موضوع اصلا موضوع شوخی برداری نیست. اما در خصوص چالش ها داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. حالا جدایی از بحث چالش قوانین گمرک که حالا دارید میفرمایید به 1% تقلیل پیدا کرده، دیگه شما با چه چالش هایی مواجه شدید و چقدر حل شده این چالش ها و در واقع کی قراره که تمامی این چالش ها برداشته بشه و حالا این اقلام دارویی به راحتی وارداتش در کشور صورت بگیره؟ این رو اگر لطف کنید به عنوان سوال پایانی بنده پاسخگو باشید به صورت مختصر که زیادم وقت حضرت عالی رو نگیریم.
ببین، در حوزه تجهیزات فدرالی به صورت اقتصادی علاوه بر این موضوع حقوق گمرکی که خدمتتون عرض کردم و بلا تکلیفی هست از ترجیح، موضوع سومی هم هست و اون تخصیص همون ارزیه که برنامه‌ریزی شده براش. یعنی از ابتدای سال اگر فرض بفرمایید 1 میلیارد یورو یا 1.2 میلیارد یورو برای حوزه تجهیزات پزشکی مصرف شده، بایستی که این در زمان‌های مختص خودش اختصاص پیدا بکنه. یعنی فرض بفرمایید که 4 ماه از سال بگذره بعد من شروع تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی رو داشته باشم، یعنی 4 ماه تامین اون اقلام به تأخیر می‌خوره و این تأخیر بلافاصله خودش رو به صورت کمبود در مرکز درمانی نشون میده.
درسته.
فلزا یکی از مشکلاتی که بایستی در اسرع وقت حل و فصل بشه اینه که تأمین ارز تجهیزات پزشکی فرقی نمیکنه چه نیمایی باشه چه تجهیزات در واقع ترجیحی باشه، اینها در زمان در واقع مناسب خودش قبل از در واقع اینکه بحرانی به وجود بیاد تخفیف پیدا بکنه.
بسیار عالی.
ممنون از شما. سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و در واقع وزارت بهداشت.
انشالله عزیزان صدای ما رو بشنون و هر چه سریعتر این اقدامات رو انجام بدن و مشکلات و چالش های حضرت عالی و مجموعتون هم مرتفع بشه. صحبت کردم با جناب آقای دکتر حسین بانکی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت، مشاور توسعه سامانه‌های الکترونیکی سازمان غذا و دارو در خصوص تجهیزات پزشکی کشور که در واقع صاحب آمارنامه شدن. آقای دکتر سپاس از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار. سپاس از حسن توجه شما عزیزان شنونده. ممنونم که تا این لحظه یعنی ساعت 9:52 با ما همراه بودید. عرفان شهبازی بودم که در کنار همکاران درجه یکم خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بزرگوار، صدا بردار بزرگوار عزیزمون که اسم شریفشون رو نمیدونم ولی قدردان زحماتشون هستم، جناب آقای ابوالفضلی بزرگوار، ممنونم از شما و عزیزانی که ما رو در این برنامه همراهی کردن. روزتون بخیر، خدا نگهدارت.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار
در جست و جوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین،
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت،
ما روایت میکنیم.
روزتون پر از آرامش، کامتون شیرین و دلتون شاد باشه انشالله. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم، کوهم اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سو تو کورم با تو اما غرق نورم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کویری تشنه یک قطره کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب آب تابم. من کویری تشنه یک قطره آبم.
دوستان عزیز، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید، پیامک بزنید و نظر خودتون رو، دیدگاه خودتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. اگر پیشنهادی هم دارید با گوش جان میشنویم و اگر انتقادی هم دارید باز هم انشاءالله منعکس خواهیم کرد و سعی میکنیم که، البته همکارانم تلاش میکنن که برنامه های